با اعلام ساعت 15 از پخش شبکه رادیویی ورزش دعوت میکنم تا شنونده برنامه جهان ورزش باشید، ویژه ورزش های آبی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های آبی از رادیو ورزش. امروز یک شنبه 23 بهمن 1401 هجری خورشیدی، انشالله در این روز زیبای برفی و زمستانی در پایتخت و خیلی از نقاط کشور اگر صدای ما رو میشنوید در صحت و سلامت باشید و همراه ما تا حدود ساعت 16. جا داره در همین ابتدای برنامه در بد و عم تشکر ویژه و جانانه ای داشته باشیم از ملت غیور ایران زمین که روز گذشته حماسه دیگری رو رقم زدن. دوستان عزیز، پل‌های ارتباطی رو با هم مرور میکنیم، هرچند که کاملا آشنا هستید. دو شماره تلفن رو در اختیار خواهید داشت: 220-213-87 و سامانه پیام کوتاه 30306. قایقرانی، بادبانی، دراگون بوت، کانوپولو، شنا، شیرجه، واترپولو، نژادگری، قواسی و همه رشته‌های آبی رو میتونید پیگیری بفرمایید. روزهای یک شنبه همین ساعت همینجا. اما مهمترین عناوین برنامه امروز: مروری بر آخرین خبرها از رشته‌های آبی، نگاهی به رقابت‌های لیگ برتر واترپولو، قهرمانان، پرونده سلامتی، گفتگو با رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر، معرفی یک کتاب و نخستین قایق کایاکی تمام ایرانی در شرف رونمایی. بار دیگه تکرار میکنم تشکر جانانه از ملت غیور ایران زمین.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزاده رفتن همه بدان شد.
از انقلابمون پیروی میکنیم، کشورمون حمایت
قدر ارزش داره، این کشور قدر ارزش داره، این راه شهیدان که با این راه به مایی که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت: ایران، ایران سربلند و سرفراز. سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدیم.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، سروران ارجمند، همچنان خدمت شما هستیم از رادیو ورزش از طریق برنامه زنده جهان ورزش‌های آبی، برنامه‌ای که هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 15 تا 16 تقدیم حضورتون میشه. اما بریم و بشنویم مروری بر آخرین خبرها از رشته‌های آبی رو.
موج‌های خبری. مرحله سوم 32مین دوره لیگ برتر واترپولو کشور با حضور 6 تیم از 17 تا 21 بهمن ماه در استخر بین‌المللی نهده مجموعه ورزشی شهید شیرودی پیگیری و به پایان رسید. پس از پایان رقابت مرحله سوم لیگ برتر واترپولو کشور، تکلیف جدول رده‌بندی دور مقدماتی این مسابقات مشخص شد. بر این اساس در مجموع 3 مرحله گروهی این مسابقات، تیم شهید نوفالله صدرنشین و به عنوان تیم اول راهی مرحله پایانی شد. همچنین تیم‌های دانشگاه آزاد، امیدیه و گچساران نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. بر اساس جدول رده‌بندی دور مقدماتی این مسابقات، تیم‌های شهید نوفالله و نفت و گاز گچساران و همچنین تیم‌های دانشگاه آزاد و نفت و گاز امیدیه در 2 دیدار رفت و برگشت با هم به رقابت خواهند پرداخت تا تکلیف فینالیست‌های 32 دوره لیگ برتر واترپولو کشور مشخص شود. طبق برنامه ریزی کمیته فنی واترپولو، مرحله چهارم و پایانی این دوره از مسابقات لیگ برتر از 1 تا 5 اسفند ماه به میزبانی استخر نهده مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود. تیم‌های حاضر در لیگ برتر کانوپولوی آقایان 20 اسفند ماه در دریاچه آزادی به مسافه هم می‌روند و تکلیف قهرمان این دور از مسابقات مشخص می‌شود. این مسابقات با حضور 8 تیم درخشان بندر انزلی، ملوان نداجا، نوین البرز، بازرگانی محمد نژاد بابلسر، شهید رسولی نوشهر، کارون خرمشهر، پاس مرزبانی فراجا و آجای نوشهر برگزار می‌شود. تاکنون ملوان نداجا با 33 امتیاز صدر نشین است. پاس مرزبانی فراجا با 28 امتیاز در رده دوم قرار دارد و شهید رسولی نوشهر با 25 امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کرده است. بر اساس اعلام فدراسیون قایقرانی، مرحله اول و دوم لیگ برتر آبهای آرام 15 و 16 اسفند ماه در دریاچه آزادی برگزار می شود. قایقرانان در مرحله اول و دوم این رقابت ها در مواد کانو و کایاک 1 نفره، کانو و کایاک 2 نفره، کایاک 4 نفره، مسابقات امدادی 4 در 200 متر و کانو و کایاک ماراتون در 2 بخش بانوان و آقایان به رقابت خواهند پرداخت. پس از برگزاری جلسه هماهنگی و اعلام آمادگی باشگاه‌های شرکت کننده، برنامه زمانبندی هفته نخست رقابت‌های لیگ دراگون بوت اعلام شد. بر این اساس مرحله اول مسابقات لیگ دراگون بوت بانوان و آقایان در رده سنی آزاد و بزرگسال 13 و 14 اسفند در دریاچه آزادی تهران برگزار می‌شود. سپاس از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم ملکی که مثل همیشه بخش مروری بر خبرهای رشته‌های آبی رو تقدیم شما دوستان عزیز شنونده می‌کنن. اما از بدید که بحثمون رو در مورد رشته واترپولو آغاز کنیم، با عنایت به این که مرحله سوم رقابت‌های لیگ برتر واترپولو هم مسابقاتش برگزار شد و طبق نتایجی که به دست اومد، تیم شهید نوفلا موفق شد که در صدر جدول مسابقات تا پایین مرحله سوم قرار بگیره. حالا با توجه به ارتباطی که قطعا پیش بینی کردیم در طول برنامه، مفصل در مورد مسابقات مرحله سوم صحبت خواهیم کرد.
سلام رادیو ورزش، بفرمایید.
الو سلام رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
سلام وقتتون بخیر رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
برنامه جهان ورزش.
برنامه جهان ورزش.
شماره های ارتباطی برنامه های زنده رادیو ورزش 220 213 87، 220 213 88.
خب بریم سراغ اولین مهمان عزیز تلفنی برنامه هفته جهان ورزش‌های آبی، جناب خاکبان، رئیس محترم کمیته فنی واترپولوی فدراسیون شنا شیرجه واترپولوی کشورمون. جناب خاکبان درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر.
درود بر شما جناب نوروزی عزیز، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای خاکبان، مرحله سوم رقابت‌های لیگ برتر واترپولو برگزار شد. توضیحات ابتدایی و مقدماتی جناب علی رو میشنویم تا انشالله سوالاتی هم مطرح کنیم. بفهم.
خواهش میکنم. همطور که مستحضر هستید و فرمودید، سوم مرحله از مسابقات لیگ برتر واترپولو با حضور تمام تیم ها برگزار شد. مسابقات سطح خوبی داشت. بازی‌ها فوق العاده نزدیکی بودن و خدمت شما هستم. با توجه به اینکه این مرحله نشون دهنده تیم هایی بود که در دور نهایی میتونن جز 4 تیم برتر باشن، بسیار رقابت ها نزدیک بود و در نهایت تیم شهید نوفلاح، دانشگاه آزاد اسلامی، نفت و گاز امیدیه و نفت و گاز گشتاران 4 تیمی شدن که مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردن.
بله. خب نحوه برگزاری مسابقات هم در مرحله نیمه نهایی به صورت، یعنی در واقع با دستورالعمل پلی‌آفی خواهد بود. اگه اشتباه نکنم تیم اول با تیم چهارم مسابقه میده، تیم دوم با سوم، درسته؟
بله دقیقاً به همین صورته. اما با توجه به اینکه خب ما می‌خوایم که شانس دخیل نباشه، ما برنده دو بازی، یعنی بازی به صورت رفت و برگشت انجام میشه، یعنی تیم اول با تیم چهارم دو بازی، تیم بله. دوم با تیم سوم دو بازی انجام میدن و در نهایت تیم‌هایی که پیروز میشن به دیدار فینال و رده‌بندیمون راه پیدا میکنن.
بله. خب در مورد کیفیت مسابقات اشاره فرمودید، من میخوام ببینم که تا چه حد در واقع حداقل این 3-4 تا تیمی که اسمشون رو بردید به عنوان تیمای اول تا چهارم، چقدر تقسیم قوا اتفاق افتاده بود، چقدر توازن نیرو ما داشتیم در این 4 تیم، حالا بازیکن خارجی، بازیکن ملی پوش، تو این زمینه هم توضیحات شما رو بشنویم بعد نیست آقای خاکبان.
خواهش می‌کنم. ببینید سالهای گذشته خب معمولا لیگ ما دو قطبی بودش، یعنی بازیکنان ملی به یکی دو تا تیم بیشتر قرارداد نمی‌بستن، اما امسال خوشبختانه بازیکنان ملیمون تقسیم شدن تو تیم‌های مختلف و این باعث شد که سطح کیفی مسابقاتمون بالا بره. حتی تیم رعد فدافن که خب پنجم این گروه شد، این اختلاف امتیازاتشون فوق‌العاده کم بوده، یعنی واقعا سطح لیگ امسالمون با توجه به سنگینی برگزاری تیم، یعنی هر تیمی 5 تا بازی دو 5 روز مختلف پشت سر هم انجام میداد، ما هر چقدر جلوتر رفتیم سطح مسابقات بالاتر اومد، نتایج بهتری بود نسبت به دوره‌های قبل و این تقسیم بازیکنان ملی و خدمت شما عرض کنم که بازیکنان مختلف باعث شد که خب سطح کیفی لیگمون هم بالا بره.
بله. فهمیدید که مرحله نیمه نهایی پلی آف چه زمانی برگزار میشه؟
ما انشالله یکم تا چهارم اسفند ما مسابقات رده بندی و یعنی مسابقات نیمه نهایی مون رو داریم و در نهایت مسابقات نهایی داریم. طوری که ما برنامه‌ریزی کردیم انشالله یکم بازی رفت، دوم بازی برگشت، سوم تیم ها استراحت میکنن و چهارم دیدار نیمه نهایی و نهاییمون رو انجام کنن.
بله. خب در مورد این توازن قوا سوال کردم، این سوال رو هم اضافه کنم که آیا دستورالعملی رو در کمیته فنی طراحی کرده بودید که مثلا هر تیمی سهمیه‌ای داره برای جذب افراد شاخصمون، یا اینکه نه حالا دیگه تیم‌ها با توجه به اون بضاعت مالی که داشتن رفتن سراغ ملی پوشان و اونا رو به نوعی در واقع جذب کردن، فهمیدید از این حالت دو قطبی خارج شده؟ منظورم که این دستورالعملی صادر شد که از این حالت دو قطبی خارج شد، یا اینکه نه اتفاقی چنین ماجرایی شکل گرفت؟ آقای خاکپور،
نه خدمت شما، تنها دستورالعملی که توی آیین‌نامه مسابقات داریم استفاده از بازیکنان خارجی و لژیونرمون هست.
بله.
در ارتباط با بازیکنان ایرانیمون خب ما دستورالعملی نداشتیم، ولی خب با توجه به بنیه تیم‌ها این تیم‌ها تونستن که خب بازیکنان مختلفی رو به خدمت بگیرن. تنها یه تیم نبود که بخواد سرمایه گذاری کنه و همه رو بگیره، تیم‌ها در حد توان خودشون با بازیکنان ملیمون قرارداد بستن.
بله.
به طوری که تقریبا میشه گفتش که هر تیمی دو تا یا سه تا بازیکن ملیمون رو داشت.
اینو از این حس بله اینو از این حس پرسیدم چون خودتونم قطعا پیگیر بودید دیگه، تو بعضی از فدراسیون‌ها دیدید سهمیه ملی میذارن، مثلا میگن که هر تیمی سه تا سهمیه ملی میتونه بگیره از این جنبه. حالا این شاید کار درستی هم نباشه، ولی فهمیدید که به هر حال تیم‌ها اینقدر قدرت داشتن که حداقل یه مقداری تقسیم بشه این نفرات دیگه در بین نفرات.
ببینید ما سطح کیفی لیگمون امسال به قدری خوب بود که حتی ما لژیونرایی که بیرون از کشور داشتیم، آقای یزدانخا و آقای الماسی،
بله اونا اومدن بازی کردن. بله
بله داخل کشور بازی کردن.
بله بله.
و این خب خودش باعث شد که سطح بازی‌ها بالاتر بره.
درست.
ما ممنوعیتی برای جذب بازیکنان ملی پوشمون نذاشتیم.
بله.
به خاطر اینکه خب کاملا مشخص بود که این بازیکن‌ها تقسیم شدن، ضمن اینکه خب ما دو تا بازیکن داریم که در ایران نیستن.
ده.
از بازیکن‌های ملی پوشمون و تیم هایی که حضور داشتن، مثلا چهار تیم اول، هر چهار تا تیم تقریبا عرض کنم به اندازه، یعنی به یک میزان از بازیکن ملیمون استفاده داشت.
بله. برای اینکه این کیفیته و تعدد مسابقات رو مدار بالا ببریم، آقای خاکپور حداقل برای فصل آینده برنامه‌ای دارید یا به هر حال مأموریت‌های مالی دست پای شما رو بسته؟ یعنی من منظورم اینه که حالا مثلا ما سه مرحله برگزار می‌کنیم، چرا مثلا 6 مرحله برگزار نکنیم؟ چرا 5 مرحله برگزار نکنیم؟
خب من یه چیز عرض کنم جناب نوروزی، همطور که مستحضرید با توجه به اینکه خب کرونا اومد در ایران.
بله بله.
و ما یه سری بالاخره مشکلاتی تو بحث برگزاری داشتیم.
درست.
ما خب دو سال گذشته به صورت متمرکز انجام شد، امسال هم خب من از زمانی که به دستور رضوانی اومدم در رأس کمیته قرار گرفتم، مجبور شدیم به خاطر تایم کمی که داشت، زمان کمی که داشتیم، مجبور شدیم کارو انجام بدیم، به خاطر اینکه آیین‌نامه مسابقات قبل حضور من اعلام شده بود.
بله بله بله.
ما انشالله تصمیم کمیته فنی و نظر شخص جناب رضوانی به این صورته که انشالله سال آینده مثل سنوات گذشته مسابقاتمون به صورت رفت و برگشت برگزار بشه.
درسته.
یعنی دیگه اون شاکله لیگ برترمون رو داشته باشه، به صورت رفت و برگشت برگزار بشه، آیین‌نامه‌مون بازبینی بشه و از این حالت متمرکز که فشار بر روی یه استان هست یا دو تا تیم مجبورن از جنوب کشور بیان به تهران مسابقه فشار برداشته بشه و انشالله حق میزبانی رو اونجا داشته باشن که تماشاچیان خوب تیم‌های مختلف هم از این بازی‌ها لذت ببرن.
بله بسیار.
تمام نظرمون این هستش که انشالله برای سال آینده، اول اینکه ما لیگمون رو زودتر شروع بکنیم.
بله.
یعنی انشالله بتونیم از تابستون استارت لیگمون رو بزنیم، ضمن اینکه مسابقاتمون به صورت رفت و برگشت.
قطعا اگه این اتفاق بیفته کیفیت خیلی هم بیشتر خواهد شد و جذابیت هم بیشتر خواهد شد. آقای خاکپور عزیز انشالله که حتما در دستور کارتون باشه. خب بریم سراغ جام سراسری واترپولو بانوان، اینو در موردش توضیح میدید؟
خواهش میکنم. خب مسابقات بانوان امسال با همت هیئت شنای استان اصفهان به
واقع
گرامی قرار هستش که 27 تا 30 و 3 تا 6 اسفند ماه، 27 تا 30 بهمن و 3 تا 6 اسفند ماه در استان سمنان در دو رده سنی برگزار بشه. خب تیم های اعلام آمادگی کردن و فکر میکنم با توجه به حالا برنامه هایی که بانوان دارن امسال این مسابقات به نحوه قابل قبولی برگزار بشه، اما انشالله برای سال آینده تصمیماتی داریم که این مسابقات اولا اگه بشه در رده های بیشتری برگزار بشه.
الان تو رده های سنیه دیگه، درسته آقای خاطر؟
بله، امسال زیر 14 سال
بله.
خدمت شما از کم بالای 14 تو رده های مختلفی برگزار بشه و در نهایت مسابقات تعدد بیشتری داشته باشن، یعنی ما بتونیم 6 ماه اول سال حداقل 2 دوره و 6 ماه دوم سال هم 2 دوره برای عزیزان تو هر رده سنی برگزار.
بله، و سوال آخر من ببرم به سمت لیگ جهانی ساعت 2 دنیا که حالا خیلی دوست داریم در قزاقستان ما هم یکی از تیمای حاضر باشیم، آیا امیدی هست برای اردیبهشت سال آینده که این اتفاق بیفته یا خیر؟
ببینید، آخرین اطلاعاتی که هستش احتمالا مسابقات جلوتر برگزار میشه.
زودتر برگزار میشه.
بله، توی فروردین ماه برگزار میشه و احتمال جابجایی مسابقات از قزاقستان هستش به سنگاپور. جلسه ما تو کمیته فنی داشتیم، با آقای رضوانی داشتیم.
درست.
تمام تلاشمون این هستش که بعد از مسابقات لیگمون، به خاطر اینکه تایم کمی داریم، زمان کمی داریم، بعد از مسابقات لیگمون شاید نهایتاً 3-4 روز استراحت بچه‌ها بتونیم اردوی رو بذاریم. آقای رضوانی هم خیلی دارن تلاش میکنن برای اینکه تیم ملی ما در این مسابقات شرکت بکنه. باید ببینیم شرایط به چه صورت میشه. فدراسیون خواهان این است که این تیم در این مسابقات شرکت بکنه، چون هم بحث مدال آوریش هست و هم سهمیه، کسب سهمیه هستش، و امیدواریم که ما شرایط بتونیم طوری رقم بزنیم که این تیم اولا اعزام بشه و بعد بتونیم که انشالله نتیجه قابل قبولی بگیریم.
انشالله. خیلی ممنونم جان خاکمان، مدیر محترم کمیته فنی، رئیس کمیته فنی واترپولو کشورمون، و سپاسگزارم از تعامل همیشگیتون با برنامه. ممنونم آقای خاکبان.
خواهش میکنم، من هم سپاسگزارم و امیدوارم که همه اتفاقات خوب برامون رخ
بده. ان شاء الله. درود بر شما، خدا نگهدار.
یک ورزش، یک کتاب. کتابی که میخوام امروز بهتون معرفی کنم از مجموعه کتاب‌های علم شنای رقابتی جلد سوم به اسم علوم ورزشی کاربردی هست. این کتاب به نوشته اسکات ریوالد و اسکات رودئو و به ترجمه خانم دکتر سپیده لطیفی، دکتر علی امامی، دکتر شهربانو جمعه پور و آقای عبدالرضا ریاهی هست. این کتاب دارای 204 صفحه و 7 فصل از انتشارات حتمی هست. این کتاب به حوزه علم تمرین و تاثیرگذاری آن بر عمل کرد از قبیل تغذیه، روانشناسی ورزشی، آسیب‌ها و جلوگیری از بیماری‌ها مربوط می‌شود. همه این حوزه‌ها در بهبود عملکرد شنا مهم هستند که برخی مواقع به دلیل تمرکز صرف بر تکنیک و تمرین نادیده گرفته می‌شوند. رشد و نمو یک موضوعی است که در هر فصلی از این کتاب یافت می‌شود، زیرا بر تمریناتی که ورزشکار انجام می‌دهد تأثیر می‌گذارد. ممنونم که من رو همراهی کردین.
خب دوستان عزیز، ساعت 15:24 دقیقه هست. رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه جهان ورزش‌های آبی، برنامه‌ای که یک شنبه ها ساعت 15 تا 16 تقدیم حضورتون میشه. اما میخواییم بحثامون رو در مورد قایقرانی آبهای آرام هم آغاز کنیم، با عنایت به این که اگر هفته گذشته برنامه رو شنیده باشید، ما یک صحبتی داشتیم در مورد اردوهایی که چند وقتی است به میزبانی هیئت قایقرانی استان زیبای بوشهر، ملی پوشان کشورمون، دارن پشت سر میگذارن در بخش آبهای آرام. و به هر حال اگه اشتباه نکنم تا 30 بهمن، تقریبا اواخر بهمن هم این اردو ادامه خواهد داشت. تقریبا یک ترکیب 50 نفره رو تیم ملی ما رو جمع‌آوری کرده آقای پدرو سنا، سرمربی برزیلی تیم ملی آبهای آرام در بوشهر. برای اینکه هم از این اردو اطلاعات بیشتری کسب کنیم، رفتیم سراغ میزبان این ملی پوشان عزیزمون، و هم از حال و هوای فعالیت‌های هیئت قایقرانی استان بوشهر خواهش کردیم از جناب مهدی زارعی، رئیس محترم هیئت قایقرانی استان بوشهر، که روی خط ارتباطی ما حضور پیدا کنن. جناب زارعی، درود بر شما، وقتتون بخیر. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. زحمتتون هستم.
خب یه خسته نباشید و خدا قوت خدمتتون عرض کنم که به هر حال میزبان ملی پوشان کشورمون هستید، و حالا بفهمید از شرایطی که الان بچهای ما دارن اونجا تجربه میکنن، هیئت قایقرانی تا چقدر همکاری میکنه، وضعیت اسکان بچه‌ها، تمرینات بچه‌ها، اطلاعات اینچنینی رو ابتدا بفهمید تا سراغ خود استان هم بریم. بفهمید.
خوشبختانه تقریبا میشه گفت که از 4 بهمن ما ورود تیم ملی به استان بوشهر بود که حدود 50 ورزشکار، کادر فنی، مغولان، روانشناس و ماساژر تیم همراهی کردن تیم ملی رو در بوشهر مستقر شدن. خوشبختانه شرایط خیلی خوبی، حالا به گفته خود فدراسیون ما شرایط خیلی خوبی و جهت میزبانی اردوی تیم ملی در بوشهر داریم، چون که ما هم محیط آبی خیلی خوبی داریم به قولن طول 6 متر، سالن بدنسازی، سالن غذاخوری، زمین فوتبال ساحلی یا همون بحث حوازی که یه شرایط خیلی خوبی اینجا مهیا شده برای تیم ملی که اینجا جا داره. من تشکر کنم از جناب آقای دکتر سرابیان که این شرایط رو مهیا کردن و موافقت کردن که تیم ملی در این استان میزبانشون باشیم و خوشبختانه تا الان هم که من با خود ورزشکارا حالا و مربیان صحبتی داشتم رضایت به قولن اردو رضایت بخش بوده.
بله، این امکانات اسکان اینا رو هیئت در اختیارشون قرار داده آقای زاری؟
تقریبا میشه گفت امکانات اسکانشون رو هیئت در اختیار ورزشکارا گذاشته و بحث تغذیه و عیاب و ذهاب و تقریبا میشه گفت که کارهای مثلا میان وعده ها رو فدراسیون متقبل شده.
بله، خب توی مصاحبه هم حالا با جست گریخته رصد کردیم، حالا چه ملی پوشان چه خود آقای سنا زارن رضایت داشتن از شرایط تمرینی و اردو. خودتونم تمرینات از نزدیک دیدی دایزاری؟
بله، من میشه گفت که تقریبا کلن کنار مربیان تیم ملی هستم. حالا
بله،
تسلط کاملم رو تمرینات دارم. الان کنارشون داریم مقولن هم کنار مربیان تیم ملی ما و تونسی نخبایی استان بوشهر رو در کنار تیم ملی داریم مقولن ساعتشون رو میبریم بالا. مربیایی رو از اقصا نقاط استان بوشهر در کنار پدروسنا و مربیان دیگه دارن آموزش میبینن و این خیلی کمک شایانی میکنه به پیشرفت قایقرانی در خود استان بوشهر.
ده. خب حالا خودتونم طبعا یک کارشناس این رشته هستید، من از این منظر میخوام ازتون بپرسم آقای پدروسنا رو چگونه دیدید آقای زاری؟
پدروسنا خوشبختانه الان هم که ورزشکارا دارن مقالا تمریناتشون رو انجام میدن، سطح ورزشکارا خیلی اومده بالا، خیلی اومده بالا و ما الان مثلا یه ورزشکاری خود از دوستان بوشه، خب ما به عنوان نخبه ورزشی ازش یاد میکنیم که این یک سال و دو ماهی که پدرو سنا اومده واقعا به گفته خود پدرو رده سنی زیر 23 سال اما میره تو رده سنی بزرگسال داره مدال طلا میگیره. خب و اینا همش چیزی نیست، فقط واقعا کمک های مربی و پتانسیل ورزشکاران خود ایران.
بله، شرایط آب و هوایی بوشهر هم که دیگه الان باید یه شرایط مطبوعی باشه دیگه، درسته؟
ما تو کل 6 ماه دوم سال میتونیم میزبان اردوهای تیم ملی در رشته‌های ورشیابی هستیم. الان مثلا همین الان که من با بچه های تهران صحبت میکردم میگفتن که اونجا برف و کولاک اما اینجا ما فاسیم کوتاه داریم کنار ساحل قدم میزنیم و لذت میبریم.
حدودا چند درجه است آقای زاری؟
الان تقریبا 19 درجه تا
به به، عجب هوای ملسی.
بله.
خب بریم سراغ شرایط هیئت، یه مده برامون توضیح بدید از کی خود شما تشریف آوردید، توی این مدت چه اتفاقاتی رقم خورده، چقدر به قول خودتون حالا اشاره به نخبه های بوشهری هم کردید، هرچند که واقعا بوشهر یک محل واقعا یک منطقه نخبه خیز هم هست دیگه، حالا گل سرسودش دو تا مهدی فوتبال ما، مهدی قائدی و مهدی طارمی هستن.
بله.
توی قایقرانی بفهمید که چقدر تونستید نخبه پروری و استعداد پروری کنید و توی این مدت فعالیت که حضور داشتی چه اتفاقاتی افتاده؟ بفهم.
ما تقریبا میشه گفت که من از سال 94 سکان هدایت هیئت قایقرانی استان بوشهر رو به عهده گرفتم.
بله.
قبل از اون 9 سال قایقرانی بوشهر تعطیل بود و الان که من با شما دارم صحبت میکنم تقریبا کلیه رده های سنیمون فعال هستن، بالاترین سطح مربیگری و داوری رو تو استان بوشهر ما برگزار کردیم و میشه گفت که مسابقات بین المللی ما در بوشهر برگزار کردیم. 5 هیئت فعال در استان بوشهر ما فعال داریم که مثل اصلیه، بندر کنگان، بندر دیه،